أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القسم اسم الحق بما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. نجران در منطقه جنوب حجاز قرار داشت، چون یمن در منطقه جنوب حجاز است و نجران از توابع یمن و روستاهای یمن هست، یعنی در شمال یمن هست و در جنوب حجاز. مسیحا در اونجا زندگی می کردن. اونها به عنوان مهاجر به صورت یک وفد آمدن حضور مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حضرت برای اونها برهان قائم کرد بر توحید و اینکه عیسی مخلوق است همانند سایر مخلوق ها، و این برهان و جدال احسن را با اونها در میان گذاشت و اونها نپذیرفتند. دستور مهاجر آمد و سرانجام اونها قانع شدند که جزیه بدن. این مطلب اول. مشابه این احتجاج ها با یهود هم در میان گذاشته میشد، منتها خوی یهودیت یه خوی عناد و سرکشی است، کمتر اونها حاضر می شدن، لذا مجبور می شدن متواری بشن یا دست به جنگ ببرن و مانند. لذا قرآن کریم از مسیحیت به عنوان اینکه اینها یک نرمش بهتری دارن با تجلیل یاد می کند، و از یهودیت از این جهت که با خشونت همراهن با تقبیح یاد می کند. مطلب بعدی آن است که جناب زمخشری بعد از نقل جریان اصحاب کسا ذیل همین آیه مباهله این چنین فرمود: و فیه دلیل لا شیء اقوامین علی فضل اصحاب کسا علیهم السلام. یعنی قوی ترین دلیل بر فضیلت اصحاب کسا همین آیه مبارک است. خب در بحث دیروز سخن امام رازی را که یک متفکر اشعری است خوندیم، امروز بحث جناب زمخشری که یک متفکر معتزلی است می‌خوانیم. یعنی محققین علمای سنت، خواه اشاعره خواه معتزله، همه در پیشگاه این آیه خاضعند که این آیه جریان مباهله را طرح می کند. قصه اصحاب کسا بخشی به این آیه مربوط است و دلیل قوی است بر فضیلت اصحاب کسا، و این روایت ها چیزی نیست که فقط شیعه ها نقل کرده باشند. عده زیادی از صحابه از جریان مباهله را نقل کردند. یک، بعد از صحابه گروهی از تابعین جریان مباهله و قصه اصحاب کسا علیهم السلام نقل کردن. دو، و اهل بیت علیهم السلام عموما اینو نقل کردن. این سه، امامان معصوم علیهم السلام بعضی از اینها نه جزء صحابیان و نه جزء تابعین، برای اینکه عصر بعضی از اینها خیلی فاصله دارد، اما کلا متفقن به اینکه این جریان مربوط به اهل بیت علیهم السلام است، و اهل بیت هم کسانی هستند که سخن اینها در کمال وساقت و صداقت است. گرچه بعضی از محدثان اهل سنت روی تعصبی که داشتن نه تنها از اهل بیت علیهم السلام حدیث نقل نکردن به عنوان مروی عنه، از اینها به عنوان راوی هم یاد نکردند. یعنی در صحیح بخاری حدیثی از اهل بیت علیهم السلام نقل نشد، نه به عنوان مروی عن نه به عنوان راوی. اونگاه اگر شما بعضی از بزرگان شیعه را میبینید یک مقداری در نثرشون یا نظم ادبیشون گلایه ای دارن، رو همین جهت است. اگر در اون شعر معروف یکی از ادبای به نام امامیه سرود است که غلامتون من ظفر ابهامهی تعدل من مثل البخاری مئه، خطاب میکند به مؤلف این صحیح بخاری به جناب بخاری خطاب میکند، میگه تو از امام صادق سلام الله علیه در کتابت نامی نبردی، نه تنها به عنوان مرویه ان حدیثی رو از اون نقل نکرده ای، بلکه به عنوان راوی او را هم جزء سلسله احادیث سند خود قرار ندادی که بگویی فلان کس از فلان کس از جعفر ابن محمد از کی از کی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کرد. حضرت رو به عنوان راوی هم در کتابت نیاوردی. اما بدان به این که اگر نام مبارک حضرت را در کتابت نیاوردی، نه از عظمت حضرت کم شد نه کتابت معتبر شد، و بدان که اون ریزه های ناخن امام صادق بیش از حد بخاری می ارزد. غلامتون من ظفر ابهامهی، تقلیم اظفار یعنی ناخن گرفتن، اون ناخنهای افتاده را که با تقلیم با قلم اظفار گرفته می شود اونا میگن غلامه، یعنی اون که با گرفتن ناخن انداخته می شود. غلامتون من ظفر ابهامهی، اون ریزه های ناخن انگشت ابهام امام صادق سلام الله علیه معادل صد بخاری است. تعدل من مثل البخاری مئه. خب اگر شما میبینید یه همچه تندروی های ادبی احیان هست، برای اینکه اونها یک تندروی های عمیقی رو بیش از این مرتکب شدن، وگرنه اهل بیتی که ثانی اثنین قرآنن و عدل قرآنن به جایی برسن در اثر تبلیغات امویان و مروانیان و عباسیان که کسی در کتابهای اصیل حدیثی از اینها به عنوان راوی هم چیز نقل نکند نه به عنوان مرویه هم. بنابراین اگر شما به کتابهای اولی بزرگان اهل سنت مراجعه فرمایید، چه امام رازی چه جناب زمخشری، ببینید اونها در این حال که طغیانی در بعضی از نوشته های اوست، ولی ذیل جریان مباهله که میرسن میبینید نامی با جلال و شکوه مثلا از اهل بیت یاد میکنن. طبری در تفسیرش اینو حتما ملاحظه فرمایید. خب اگر مثلا واحدی نیشابوری در اسباب نزول و امثال اونها سخنانی داره، اینا بعد از طبری هن. بسیار از اینها حرفاشون از طبری میگیرن که 11 قرن قبل اون بزرگوار میزیست. او در تفسیرش دیل همین آیه مباهله اینها نقل میکند که در جریان اصحاب کساف ذیل آیه مباهله بعضی ها نابارکست امیر رو ذکر نکردن. اونگاه نقل میکند از محدثان پیشین که چرا در فلان روایت نام علی ابن ابی طالب نیست. آیا علی ابن ابی طالب در صحنه مباهله نبود؟ او لسوء رأی الامویه فی، یا اون خبس امویگری این محدث باعث شد که نام حضرت نقل نکند. این را جناب طبری در تفسیرش نقل کرده است. حالا وقتی که چند قرن با تعصب عمل بشود، یه مفسر آزاده هم مثل صاحب المنار اونگاه دستش بسته است، میگوید اینها رو شیعه ها نقل کردن و مقصودشون هم معلوم است. اینه که آدم اگر بخواهد تحقیق کند باید به منابع اولی سری بزند اولا و جمع‌بندی بکند ثانیا، تا روشن بشود به این که اینها را تنها شیعه نقل نکرد، سه گروه نقل کردن که این سه گروه مورد اعتماد فریقینن، یعنی ادی از صحابه نقل کردن، ادی از تابعین نقل کردن و اهل بیت علیهم السلام عموما نقل کردن. اهل بیت گرچه ممکن است ادی حرفای اونا را نپذیرن، اما بالاخره بر اساس حدیث ثقله اینها ثانی اثنین قرآنن، تالی تل قرآن کریمن. مسئله بعدی آن است که این کلمه نبتهل گرچه از بهله مشتق است و بهله همونطوری که در تفسیر زمخشری آمده و حتی در المیزان هم آمده، بهله یا بهله را به معنای لعنت گرفتن، اما این چنین نیست که بهله به معنای لعنت یا بهله به معنای لعنت باشد که مبهول یعنی ملعون، بهلهو یعنی لعنهو، این طور ظاهرا نیست. بهله و بهله یعنی رها کردن، ابهال همون اهمال است. اون ناقه‌ای را که انسان رها می کند، اون گوسفندی را که رها می کند،
تا هر بره ای از شیر او استفاده کند، اینا رو میگن ناقتون باهله، شاتون باهله. بهلهو یعنی خلاهو، یعنی او رو رها کرده. اگر کسی را خدا رها بکند، یعنی از رحمت خاصه خود دور کرده است، و دور کردن از رحمت تبعید من الرحمت همون لعنت است، چون لعنهو یعنی بعدهو و ابعده. از این جهت بهله یا بهله به معنای لعنه گفته شد. پس اون چی که در کشاف آمده یا المیزان آمده، این لازمه بهله است، نه عین البهله باشد. اگر بهلهو یعنی لعنهو به این معنا باشد، اگر گفتن دامدار دام خود را بهله، این باید مجاز باشد یا مشترک لفظی باشد، در حالی که این چنین نیست. اینا یک جامعی دارن که جامعه اینها یعنی رها کردن. اگر کسی را ذات اقدس اله رها کرد، یعنی او دیگه از رحمت بهره‌ای ندارد، میشه ملعون. ثم نبتهل یعنی ما کار را به خدا واگذار میکنیم، تسلیم به عهده اوست. خب به خدا واگذار میکنیم که خدا چه تصمیم بگیرد؟ خدا تصمیمش این باشد که لعنتش را بر کاذبین قرار بدهد. اما ما چون پیام او را داریم میرسانیم و در حال ابتهال و تضرع تام چیزی را از او مسئلت میکنیم، میشویم مستجاب الدعوه. وقتی مستجاب الدعوه شدیم، اون چرا که ما خواندیم عملی خواهد شد و اون چرا که ما خواندیم زمامش به دست ما خواهد بود. هر جا ما بخواهیم همونجا میبریم، اما این کار را به اذن خدا انجام میدیم و کار خدا به دست ما انجام میگیرد. لذا نفرمود فنلعن الکاذبین، فرمود فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. ما قرار میدیم انسان وقتی مستجاب الدعوه شد، خواسته جز خواسته خدا ندارد و کاری هم که جز رضای خدا دروست نمی کند. این از بیانات نورانی امام مجتبی سلام الله علیه است. فرمود و انا الزعیم لمن لا یهجس فی قلبه الا الرضا ان یدعو الله فیستجاب له. فرمود من زعیمم، من زامنم، اگر کسی به مقام رضا رسید او مستجاب الدعوه است. یعنی اگر کسی به قضای اله راضی شد، هر چه خدا خواست و کرد او راضی بود و از خود پیشنهادی نداشت، من دامنم، اگر کسی به مقام رضا رسید دعای او مستجاب می شود، مستجاب و دعوه خواهد بود. زیرا در اونها نمی خواهد مگر چیزی را که قضای الهی بروست، و هر چه قضای الهی بروست واقع می شود. در این حال انسان می شود مستجاب الدعوه. وقتی مستجاب الدعوه شد، اون چیزی را که خدا انجام می دهد به دست او حاصل می شود. چون به دست او حاصل می شود، لذا گفتن فنجعل، ما قرار می دهیم. نه اینکه از خدا بخواهیم که فلون گروه را لعنت کند. یه وقت میگویم اللهم ملعن کذا، یه وقت میگویم نجعلو لعنت الله علی کذا. این نجعلو مال کسی است که به مقام استجابت دعا رسیده است و کار به دست اوست، یعنی میشود مظهر قهر حق. وقتی مظهر قهر حق شد، هر جا بخواهد قهر حق را هدایت میکند. پس نبتهل به معنای نلتئن نیست، این یک مطلب. و چون دعا مستجاب است، دیگر حالت منتظری نیست، این دو مطلب. و کار خدا به دست انسان مستجاب الدعوه انجام میگیرد، این سه مطلب. و منشأ استجابت دعا صادق بودن است، این چهار مطلب. برای اینکه کاذب مقهور حق است، این صادق است که زمامدار قهر حق است که بر کجا قهر حق را نازل کند. فنجعل یعنی بما انا صادقون، ما که در حرف ها راست گوییم لعنت خود را بر کاذبین قرار میدیم. پس دعای صادقین میشه مستجاب. ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. چون این حرفها به وحی الهی است با استجابت همراه است. مطلع بعدی آن است که این کاذبین نه الفلامش الفلام استغراق است، نه الفلامش الفلام جنس، نه به این معناست که هر کس دروغ گفته ملعون است، نه به این معناست که جنس کاذب ملعون است. چون این لعنت یک نحوه عذاب استئصال است. عذاب استئصال اون عذاب را میگوین که اصل و ریشه را میکند، انسان را مستعصل میکند، یعنی مقتوع الاصل میکند. این گونه عذاب ها مال هر دروغگویی نیست. این الفلام الکاذبین الفلام عهد است. این یک مطلب. منظور از این کاذبین هم کاذب مخبری است نه کاذب خبری. این دو مطلب. یه وقت است ممکن است کسی حرفش دروغ باشد اما او دروغگو نباشد، بد فهمیده یا بد به او رسوندن. ممکن است اجرش کم باشد اما کاذب نیست، خبرش مطابق با واقع نیست ولی او دروغگو نیست. یعنی کذب خبری هست ولی کذب مخبری نیست. این آیه کاذب مخبری را میگوید، یعنی کسی که حرفش مطابق با واقع نیست. اولا او هم عالمن آمدن این حرف را دارد ارائه میدهد. ثانیا خبر دروغ است، مخبرم کاذب، و این کاذب هم اسم فاعل نیست، صفت مشبه است. اسم فاعل یعنی دروغگوینده که معنای حدثی دارد. اگر کسی یک بار این خبر دروغ گفت امید این که بعدن توبه بکند هست. اما اگر این کاذب از اسم فاعلی به صفت مشبه بودن منتقل شد، از حدوث به ثبات رسید، یعنی سمت او و صفت او دروغ گفتن است، او دروغگوست نه دروغگوینده، در مقابل راستگو نه راستگوینده که صفت مشبه است که تدل علی الثبات، نه اسم فاعل باشد که یدل علی الحدوث. اگر کسی کاذب مخبری بود به عنوان اسم فاعل یک بار این کار کرد، شاید مشمول عفو اله باشد، اون عذاب استئصال دامنگیری او نشود. اما کسی که من بعد ما جا احمل علم شد، من بعد ما جاعت هم البینات شد، از این به بعد او اگر بخواد اصرار بورزد، این میشود کاذب صفت مشبهی نه کاذب اسم فاعلی. این دیگه مورد رحم نی. بله این جمود است، چون من بعد ما جاعت هم البینات بود دیگر، اول اون براهین بود بعد این جدال احسن هست. اگر اون براهین قبلی و این جدال احسن به نصاب خود رسیده است، از اون به بعد اگر کسی باز اناد بورزد، معلوم می شود کذب مخبری به نهر ثبات دارد، این اصرار دارد بر او. لذا چندین آیه در باره احتجاج بود، بعد هم جدال احسن بود که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. در تحلیل آیه مباهله ملاحظه فرمودید قبل از مسئله لعنت دو تا قرینه قطعی اقامه شد به اینکه حق با توست، تو عالمن در این حرف میزنی. اونا هم بعد از قد تبین الرشد من الغی عالمن دارن لجاج میکنن. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. یکی فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. این دوتا. این چی نیست که من بعد ما جاءک من العلم باشد اما من بعد ما جاءتهم البینات نباشد. اونا چون قبول نکردن به همون اون جهلشون تحجر فرزیدن، وگرنه تو براهین را اقامه کردی. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. اینها مطالبی است که در نوشته های دیگران هست از علمای سنت و امامیه. اما مطلبی که در نوشته های سید الاستاد رضوان الله علیه هست، اینو ملاحظه فرمایید که آیا فی نفسه صحیح است یا نه، و بعد از اثبات صحتش آیا هیچ کسی همچه سخنی را گفته است یا نه. چون بعضی از بزرگان خیلی وقتی این جلد المیزان منتشر شد خیلی روی این تکیه کردن، یعنی عظمت مرحوم های طباطبایی رضوان الله علیه را با این نوع آوری هایشون در لطائف تفسیری پذیرفتن. اون فرمایش سیدنا استاد رضوان الله علیه این است که فرمودن این ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، یعنی ما از ذات اقدس اله لعنت را مسئلت میکنیم که قهر و عذاب خود را بر کاذبین قرار بدهد، چه از طرف ما چه از طرف مخالفین، یا اونها کاذبینند یا ما کاذبینیم. کاذب حفت کسی است که پیام دارد. تماشاچی صحنه مناظره و دعوا نه صادق است نه کاذب، برای اینکه او حرفی ندارد. کسی که حرفی ندارد، دعوایی ندارد، فقط نشسته است ببیند این متداعیان کدام یک پیروز می شوند، او ناظر صحنه است، او نه صادق است و نه کاذب، چون او دعوایی ندارد. صدق و کذب هم گرچه قابل رفع نیستن، اما در مدار خاص، یعنی کسی که پیام دارد و دعوا دارد، او یا صادق است یا کاذب. اما کسی که ساکت است و دعوا ندارد، نه صادق است و نه کاذب. این که رفع نقیزه نمی شود برای آن است که صدق و کذب عدم و ملکن، نه نقیزه. رفع نقیزه این محال است، نه رفع متقابلان به عدم و ملکه. چون صدق و کذب ملکه و عدم ملکن، رفعشون جایز است گرچه جمعشون جایز نیست. یک کسی که حرفی ندارد، نه صادق است نه کاذب. پس کاذب وصف کسی است که حرف دارد. چون کاذب وصف کسی است که حرف دارد، از این طرف هم باید یه عده کاذبین فرض بشوند، یعنی صاحب دعوا باشند و پیام. از اون طرف هم باید یه عده حرف داشته باشند، صاحب دعوا باشند و پیام، که یا اینها کاذبند و اونها صادق، یا اونها صادقند و اینها کاذب. روی این تحلیل رسول خدا صلی الله علیه و سلم به همراه خود 4 نفر رو برد. این 4 نفر نه تنها آدم خوبی هستند، بلکه اینها پیام دارن، اصلا اینها حرف دارن، چون که اونها هم یعنی رهبران مسیحیت هم پیام و حرف داشتن. اونها مدعی بودن یا به این که عیسی ابن الله است، یا میگفتن الله ثالث ثلاثه است، یا قائل به حلول بودن که اینها از یک نظر یک جامعی دارن و از یک نظر فارقی. اونا هم یه دعوتی داشتن و دعوایی، از این طرف هم یه دعوتی است، یک دعوا. اونها دعواشو مشخص مدعی بودن که عیسی ابن الله است، معاذ الله ثالث ثلاثه است و مانند. از این طرف هم باید مدعیانی باشن که بگوین عیسی مخلوق خداست، عبدالله است نه ابن الله، و ذات اقدس اله لا شریک له، منزه از مکان و زمان است ماننده. پس از این طرف هم باید ادعا و دعوا و پیام باشد، از اون طرف هم باید ادعا و دعوا و پیام. این که فرمود ند او ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، نه برای این است که ما پسرانمون و زنهایمون و کسانی که منزله جانمون هستن میاریم، تنها این نبود، بلکه کسانی را میآوریم که دارای 2 شرط باشد، یکی این که پسر ما باشد، یکی این که پیام داشته باشد، یکی این که جزء زنان ما باشد، یکی این که پیام داشته باشد، یکی این که به منزله جان ما باشد، یکی این که پیام داشته باشد. وگرنه حرف نساء خوب از زنهای خوب رسول خدا مثل ام سلمه حضور داشتن، یا عمه پیغمبر به نام صفیه حضور داشت، اینا تو جریان جنگ احد فداکاری کردن. یعنی همین صفیه در جریان جنگ احد حضور داشت، تلاش و کوشش کرد، در کنار نعش برادرش با اون وعد رفت و رسول خدا دستور داد که نگذاره این خواهر اون وعد برادرش رو ببیند و مانند آن. اینا جز زنان برجسته و به نام اسلام بودن، بعضی از همسران پیغمبر هم این چنین بودن. با این که خدا دستور جمع داد، در مقام امتثال فقط 1 نفر آمده به نام فاطمه علیه السلام، یا 1 نفر آمده به نام هست امیر، معلوم می شود صرف فضیلت و آدم خوب بودن کافی نیست. کسانی بیاین که در مناظره شرکت کنن، تماشاچی نباشد. کسانی بیاین که مستجاب و دعوه باشن، تماشاچی نباشن. ما این کار می کنیم، اینهایی که حیام دارن یا صادقن یا کاذب، اینا که مستجاب و دعوان یقینا صادقند. کسانی را رسول خدا مأمور شد بیاورد که اینها پیام دارند، یعنی دعوا و دعوت دارند. تو پرانتز اون جریانی که است امی سلام الله علیه در خطبه قاصعه نهج البلاغه هست این مسئله را تأیید می کند. در خطبه قاصعه نهج البلاغه هست که استمیر می فرماد که روزی من یک ناله شنیدم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، عرض کردم ما هذه رنه، این رنه و انین و ناله ای که من شنیدم چیست؟ فرمود این رنه شیطان است، این آه شیطنت شیطان است. ای دیگه ناامید شد از این به بعد معبود باشد به متا با آمدن اسلام. بعد در همین خطبه قاصعه است که استمیر می فرماد که رسول خدا علیه السلام و علیه السلام به من فرموده است که یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی و انک لوزیر و انک لعلا خیر. فرمود یا علی هر چه من می شنوم تو می شنوی، هر چه من می بینم تو می بینی، منتها فرق در این است که تو نبی نیستی، تو وزیر نبیگی و علا خیری. خب این پرانتز بست. معلوم شود اینان تنها این چه نیست که آدم خوب باشن، تا ما بگویم نظیر سلمانن یا ابازرن یا رشید حجرین یا اویس قرنن، اهل معنا هستن، بهشت می بینند و اهل جهنم رو می نگرن، اهلش در این حد نیستن، از این حد خیلی بالاترن که حرف دارن. خلاصه کسی که حرف دارد یا صادق است یا کاذب. اونگاه می فرمان به این که فین قلت، سر این که خدا در قرآن نفرمود فنجعل لعنت الله علی من کان کاذبن، تا از این طرف یه نفر باشد به نام پیامبر، از اون طرف چند نفر، بلکه فرمود فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، یعنی یا از این طرف کاذبینن یا از اون طرف کاذبینن. سرش این است که خود شما پذیرفتید که استعمال کلمه جمع مستلزم نیست که در اون مورد جمع مصداق داشته باشد. گاهی ممکن است موردش یک فرد باشد. شما خودتون قبول کردید که گاهی ممکن است مورد یک فرد باشد ولی در آیه جمع به کار برده شود. در اون طرف مقابل که مسیحی های نجدان بودن، کاذبین جمع مصداق دارد، اما در این طرف کاذبین که جمع است مصداقش یک نفر است و ضرر ندارد که آیه جمع باشد مصداقش مفرد، مثل این که نصف جمع یا اسم جمع است ولی جمعی است که لا واحد له یا اسم جمع، اما مصداقش یه نفر است به نام زهرا علیه السلام. بله ایشون میخوام بفرمایید در جواب به این که گرچه چون ایشون از این جمع میخواستن استفاده کنن که اینا پیام دارند، حرف مستشکل میگوید به این که صرف استعمال کلمه جمع دلیل نیست برای این که اینا پیام دارن، برای این که ممکن است که پیام دار همون یه نفر باشد به نام پیامبر صلی الله علیه وسلم و دیگران همراهان او باشن و اطلاق کلمه جمع در جایی که مصداقش یک نفر است فراوان است، چون شما خودتون قبول کردید و نشانش همین شاهد داخلی است که کلمه نصف است. پس صرف اطلاق جمع دلیل نیست برای اینکه اینا صاحب پیامن و شما میخواهید از صرف کلمه جمع استدلال کنید و گفتید که خدا در قرآن نفرمود فنجعل لعنت الله علی من کان کاذبن، تا یک نفر را از این طرف و چند نفر را از اون طرف شان بشود، بلکه فرمود فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. معلوم شد از این طرف هم کاذبین فرض میشود، از اون طرف هم کاذبین فرض میشود. جوابی که ذکر میکنم میفرمان به این که اطلاق جمع در جایی که یه نفر کار را انجام داد برای آن است که دیگران میتوانن کار او را انجام بدهند و همین مصحح دارد. این چه نیست که ما هر جا بتوانیم جمع بگوییم در حالی که موردش یه نفر است. اونجایی که مورد یه نفر بود و میشد دیگران هم همون کار را انجام بدن و در آینده نزدیک یا دور هر که اون کار را انجام بدهد مشمول اوست، در این از موارد جمع میارم، مثل الذین یظاهرون منکم من نسائهم، گرچه اون مظاهر که ظهار کرد یه نفر بود اما یه کاریز شدنی برای همه. چون کاریز شدنی برای همه در این گونه از موارد اطلاق جمع مصحح دارد، یا در بعضی از جریان جنگ ها گرچه یکی از منافقین این حرف زده است اما چون همفکران فراوانی داشت یا دیگران می توانند مثل او بیندیشند و سخن بگویند، آیا آمد یقولون، با اینکه گوینده یه نفر بودن در جریان سوره منافقین، که یه نفر گفته است که ما وقتی به مدینه رفتیم اینا رو بیرون میکنیم، آیا آمد که یقولون لئن رجعنا الی المدینه، گرچه گوینده یه منافق بود اما دیگران هم میتوانستند مثل او حرف بزنند یا در آینده نزدیک و دور کار او را میکنند. در این گونه از موارد اصلاق جمع در مورد مفرد مصحح دارد، وگرنه جایی که مخصوص یه نفر است دیگران نمی توانند کار اون یه نفر را انجام بدن، در این گونه از موارد قرآن جمع نمی آورد، لفظ مفرد است. و در اینجا اگر جمع آمد و موردش مفرد است به نام رسول، معلوم می شود دیگران هم می توانند کار رسول را انجام بدن، یعنی پیام داشته باشند. اگر از این طرف فقط رسول باشد ولا غیر، هیچ کسی نه بالقوه نه بالفعل نمی تواند راه او را ادامه بدهد، اینجا اطلاق جمع و اراده مفرد مصحح نداره. اون طرف جمع مصحح دارد چون جمع هست، اما این طرف فقط مفرد است بلا غیر. اگر در قرآن کریم کلمه جمع گفته می شود در صورتی که مورد مفرد است، مصحح این اطلاق امکان لحوق است. اگر در جایی لحوق ممکن نباشد مصحح ادبی ندارد، لذا نمی شود جمع آورد. باید یه لفظی گفت که شامل مفرد و جمع بشود، نظیر فنجعل لعنت الله علی من کان کاذبن، که در یک طرف مفرد در طرف دیگر جمع. اون اشکال را با این بیان جواب می ده. بعد می فرمان فی این قلت، لازمه این تحلیل شما آن است که اونها هم در نبوت سهیم باشن. می فرمان نه، این قیاس استثنایی که شما ترتیب دادید، گفتید اگر این برداشت صحیح باشد لازمش آن است که همراهان در نبوت سهیم باشن، لیکن نه طالبات الفالمقدر و مثلو، میگیم نمنه تلازم، یه همچه تلازمی نیست. اونها مدعی هند، یعنی مبلغ من قبل رسول هند. اونا پیام دارن، تماشاچی نیستن. اونها هم جزء الذین یبلغون رسالات الله هن، منتها حرف را از رسول دریافت میکنن، تماشاچی نیستن، خلاصه آمینگوی صحنه نیستن که فقط ناظر صحنه باشن و نقشی در این محاوره نداشته باشن. اینا نقش دارن به عنوان دعوا و دعوت، منتها این دعوا و دعوت را من ناحیت رسول از ذات اقدس اله دریافت کردن. لازمه تبلیغ و حرف زدن و پیام داشتن این نیست که بلعصاله باشد، که خواه بلعصاله کما فر رسول، خواه بلعقز من الرسول کما در اینها. مثل این که اون اساقفه مسیحیت اونم که بلعصاله دایه نداشتن، که اونا حرف از دیگران گرفتن، دیگران آوردن و این هم پذیرفتن. لازم نیست کسی مستقیما از خود همت داشته باشد، که اون چه که برابر این برداشت استفاده می شود این است که اینا تماشاچی نیستن، همین، اینا حرف دارن اما نه حرفی که همه مردم دارن. اگر به همین اندازه پیام داشتن که همه مردم و مؤمنین دارن، خب چطور مأمور است به دعوت نصفه فقط یه نفر میاره، مأمور است به دعوت ابنا فقط دو نفر میاره؟ خب باید حداقل جمع یا اسم جمع امتثال بشه. معلوم میشه اینها از رسول اکرم پایین ترن و از همه مردم بالاترن، یه پیام این چنینی داره. اگر پیام اینها و دعوت اینها در حد دعوت توده مؤمنین بود، یا پیام اینها در حد صحابه بود، یا دعوت اینها در حد دعوت فضلای از صحابه بود، خب اگر همین مقدار نصاب دعوت بود، چون آیه دستور داد که تو نصفه رو دعوت کن، این باید لاقل سه تا زن دعوت کنه، چون فرق است بین الذین یظاهرونه که قانون کلی به عنوان قضیه حقیقی مثلا نازل می شود، منتها مورد شخص قضیتون فی واقع بود، اما الذین یظاهرونه که قضیه تاریخی و قضیه فی واقع نیست، یه قانون کلی که اگر هیچ کس هم ظهار نمی کرد بازم قانون منطبق بود. اما قضیه آیه مباهله قضیتون فی واقعتن، امر می کند می گوید نصفه را دعوت کن، یه وقتی می گوید به این که نصفهی که دعا کردن، خب این ممکنه یه نفر باشه، ممکنه چند نفر، مثل این که بگوید رجالی که دعا کردن، حالا اگر فرمود من المؤمنین رجال صدق و ما عاد الله، بیش از یه نفر نبود، بازم درسته، چون به نحو قضیه حقیقیه دارد این قانون رو طرح میکند. یا اونهایی که مجادله کردند خدا محاوره شما را میشنود، این به عنوان قضیه حقیقیه تقریبا نازل شده است، گرچه مصداقش یه نفر بود در خارج واقع شده، اما آیه مباهله امر میکند، قانون نیست، میگه برو نسها را دعوت کن، این میرد یه نفر دعوت میکنه، این از باب اون نیست که طبیعت به فرد واحد صادق است، اینجا به طبیعت مأمور نشد، اینجا به جمع مأمور شد. اونهایی هم که میگوین به واحد امتصال میشود، واحد نسره سه نفرم، واحد ابنا سه نفرم، واحد انفس هم سه نفرم، حداقل این چنین نیست که بگوییم مثلا امر به مصداق واحد هم نظیر اعتق رقبتن که نیست، یا جعنی به عبدن که نیست، اگر جعنی به عبیدن حداقلش اعتیان سه عبد است. اینجا هم که خدا دستور میدهد میفرماید به این که نصفه را دعوت کن، نصفه را دعوت کن، یعنی باید این مصداق را محقق کنی، او رفته یه نفر آورده، منوش بیش از یه نفر نبود، چرا بیش از یه نفر نبود؟ برای اینکه صاحب دعوت در بین زنا بیش از یک نفر نبودن. الحمدلله رب العالمین.